سرما نخورید چیکار میکنید؟ از چه موادی استفاده میکنید؟ مرکبات. پس بنابراین ما در مثانه هم به مریض ها میگیم ترکیباتی که ویتامین سی دارن کمبود روی داشته باشه جبران کنه، کمخونی نداشته باشه، مریض که آنمیکه ایمنیش پایینه. پس بنابراین ممکنه هر عفونتی بگیره، عفونت ادراری هم یک قلم از اوناست. پس خوردن مواد غذایی که دارای ویتامین سی زیاد باشه و خوردن میوه‌جاتی که رنگدانه قرمز دارن و خوردن چیزی که معمولاً گفته شده تو تکسا اومده گاهی میبینی حمایت ازش میشه، چیزی تحت عنوان کرنبری هست یا انواع بریا هستن، اینا باز رنگدانه های قرمز داشته باشن، اینا به عنوان یکی از مواد ساپورتیو نه درمان اصلیتی اینا حساب میشن. و یکی از چیزهایی که خانم های جوان که رابطه جنسی فعال دارن تخلیه مثانه بعد از هر رابطه جنسی حتما پیشنهاد میشه، عفونت های واژینیت و یا عفونت های زنان درمان بشه که فلورای میکروبی اون ناحیه به هم نخوره، چون عفونت ادراری بعد از واژینیت اتفاق میفته و رفتارهای وسواسگونه خودشون در ارتباط با شستشو تغییر بدن. واژن نیاز به شستشو نداره، ادرار کردن طهارت مورد قبول، اما بیش از حد طهارت آب استفاده نکنن، محیط واژنشون رو خشک نگه دارن، از لباس‌های زیر چسبان مواد به طور دراز مدت، پوشیدن گرن‌های طولانی مدت و استرچ، لباس‌های استرچ پرهیز کنن، این هم بهشون ریکامند میشه. و اونهایی که در فضاهای عمومی شنا میکنن سعی کنن از اگر بدن حساسی دارن، چون ممکن ساعت ها توی استخر هست، استخر آلوده است، هر جوری اینقدر ایمنیش بالاست که تا حالا هیچ وقت تجربه عفونت، ما اینو بر اون نمیگیم، ما یه بعضی حساسن کلن عفونت های ادراری یه چیزی هست که تو بعضی از افراد ریکارنس و یا اودش زیاد دیده میشه، سعی کنن از استخرهایی که جمعیت کمتری دارن، طولانی مدت در استخر ماندن همون نباشه، کوتاه‌تر بمونن، اول وقت برن توی استخر و بعد از اینکه از استخر اومدن نوشیدنی های ویتامین سی دار استفاده بکنن و دو سه بار مثانه خودشون رو به فاصله یک ساعت، اینجا دیگه میشه یه مقدار تکرار مثانه خودشون رو در واقع یک واشینگ بکنن، یه شستشو بدن، میتونن از نیمه تازه از انواع ویتامین سی استفاده بکنن و دو سه نوبت مثانه‌شون رو تخلیه کنن. و استرس، استرس یکی از چیزهاییه که شما میبینید خانم ترس از عفونت دارن، بیشتر عفونت دچار میشن.
و بالاخره که یکی از سوالات نزد مردم ایست که خانم دکتر، آیا عفونت های ادراری باعث آسیب زدن و تاوان رساندن به گرده ها و کلیه ها میشه یا نی؟
ببینید فقط یادمون باشه عفونت های ادراری رو ما تقسیم میکنیم، عفونت های سیستم ادراری فوقانی و تحتانی. فوقانی یعنی کجا؟ یعنی کلیه، و تحتانی یعنی مثانه و پیشابراه. حالا جواب رو باز میکنیم، میگیم که عفونت هایی رو که اغلب ما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه میبینیم از نوع عفونت های سیستم ادراری تحتانی است، و چون ما مکانیسمی رو در بدن داریم که از برگشت ادرار از مثانه به کلیه جلوگیری میکنه، یعنی شما یک مثانه پر از عفونت اگه داشته باشید در فرد، آیا این میکروب میتونه به کلیه برگشت بکنه؟ در اکثر موارد امکان نه. پس بنابراین کلیه ها سالمن، استریلن، ولی مثانه عفونی است. پس نمیتونه در یک فرد سالم بالغ این اتفاق بیفته. پس یک خانم مثلا 30 ساله وقتی نگرانه، حتی در فاز عفونت ادراری به من مراجعه میکنه، اگه کلیه درد داره آیا این درد واقعیه؟ نه، این درد انتشاریه به خاطر التهاب مثانه، حالا کمی هم دم پهلوش درد میکنه. این اصلا نگرانی از کارکرد کلیه نباید داشته باشه، اما باز تکرار میکنم این در مواردیه که ساختار سیستم ادراری کلن از سلامت برخورداره و ریفلاکس نداره.
ممنون و سپاس از خانم دکتر مریم امامی بابت توضیحات بسیار مفیدشان، انشاءالله مورد توجه عزیزان شنوندم قرار گرفته باشه. از کارشناس محترم برنامه همینجا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سرگیجه یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف طیف وسیعی از احساسات مانند احساس خستگی، عدم تعادل، ضعف یا ناپایداری استفاده می شود. سرگیجه یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه بزرگسالان به پزشک است، اما به ندرت بیماری تهدید کننده زندگی محسوب می شود. گاهی عوامل موقت باعث ایجاد سرگیجه می شوند و به همان سرعتی که می آیند برطرف خواهند شد. اگر شما غالباً احساس سرگیجه، خستگی و بیحالی دارید، برای تشخیص بهتر موضوع باید به پزشک مراجعه کنید. سرگیجه به علت قند خون پایین، سرگیجه بر اثر فشار خون پایین، سرگیجه به دلیل سردردهای میگرنی و سرگیجه بر اثر کمخونی 4 علت مهم سرگیجه هستند. بدن برای تامین انرژی خود به قند یا گلوکوز نیاز دارد. زمانی که سطح قند خون بدن پایین بیاید، شما احساس سرگیجه و خستگی خواهید داشت و در بدنتان احساس لرزش دارید. قند خون پایین غالباً از عوارض انسولین و دیگر داروهایی است که برای درمان دیابت از آنها استفاده می شود. این داروها در اصل سطح قند خون بدن را پایین می آورند، اما اگر دوز مصرفی آنها به درستی رعایت نشود، سطح قند خون می تواند به سرعت پایین برود. مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات به سرعت می توانند سطح قند خون را به مقدار نرمال برگردانند. در موقع افت قند خون توصیه می شود که فرد 1 لیوان آب میوه بنوشد یا اینکه 1 آب نبات را در دهان خود مزه مزه کند. بعد از اینکه مقداری حال عمومی فرد مساعد شد، باید از مواد غذایی مغذی استفاده کند. اگر به صورت مداوم این حالت به فرد دست بدهد، لازم است که داروهای دیابتی فرد 1 بار دیگر تنظیم شوند. برای اینکه سطح قند خون در طول روز ثابت بماند، بهتر است که در طول روز از وعده‌های غذایی متعدد با حجم کم استفاده کرد. میگرن از دیگر علائم سرگیجه است. سردردهای میگرنی از نوع سردردهای شدید نبض‌دار هستند که معمولاً چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. افراد درگیر میگرن علاوه بر سردرد ممکن است علائم دیگری را تجربه کنند، مانند تغییرات در دید، حالت تهوع و استفراغ، حساسیت به نور و صدا، احساس سبکی سر و بیحالی. در این برنامه زربان به صورت مفصل با شما در خصوص علل سرگیجه و راه‌های درمان آن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. بیروت پایتخت لبنان امروز در یک رویداد تاریخی بی سابقه میزبان همه دلدادگان مکتب مقاومت و قلب تپنده مقاومت است. مراسم تشییع پیکر رهبران شهید حزب الله لبنان، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین کمتر از ساعت دیگر در ورزشگاه کمیل شمعون بیروت آغاز می شود. شهر بیروت از ساعتها پیش از آغاز مراسم حالا هوای ویژه دارد و هزاران نفر از مردم لبنان از سراسر این کشور به رغم سرمای شدید هوا خود را برای شرکت در این مراسم به پایتخت رساندند تا به شهیدان نصرالله و صفی الدین ادای دین کنند. به همین مناسبت صبح امروز هیئتی 4 نفره به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شرکت در مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین وارد بیروت شدند. حجج اسلام و المسلمین محمد حسن اختری، سید مجتبی حسینی، محسن قمی و سید رضا تقوی به نمایندگی از حضرت آیت الله خامنه ای در مراسم بدرقه و خاکسپاری رهبران شهید مقاومت حضور می‌یابند. همچنین در این مراسم پیام کتبی رهبر معظم انقلاب اسلامی را حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی نماینده ایشان در عراق و عضو هیئت اعزامی قرائت خواهد کرد. هیئت دیگری از مقامات بلندپایه ایرانی شامل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و سید عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور به همراه نمایندگانی از دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ایران و برخی از خانواده‌های شهدا، شخصیت‌های فرهنگی و سازمان‌ها و نهادها برای شرکت در آیین ودا با رهبران شهید مقاومت لبنان امروز به بیروت سفر کردند. رئیس ستاد عالی مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین اعلام کرده است که شخصیت‌های عالی رتبه از بیش از 65 کشور در مراسم تشییع این دو شهید شرکت کردند. همچنین بیش از 400 هزار نفر از 70 کشور عربی اسلامی و خارجی برای شرکت در مراسم تشییع فرماندهان شهید حزب الله به لبنان آمدند. در این مراسم که با سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان همراه است، شخصیت‌های برجسته همچون نبیه بری رئیس مجلس لبنان و جوزف آون رئیس جمهوری لبنان نیز حضور دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور پیامی به مناسبت تشییع پیکر شهیدان نصرالله و صفی الدین تاکید کرد: هستیم بر آن عهد که بستیم. مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ملت بزرگ لبنان سزاوار است که به همه فرزندان دلاور خود به ویژه این دو سید بزرگوار افتخار کند. قهرمانانی که به پیمان خود وفادار ماندند و از شرافت امت دفاع کردند تا شهادت در راه خدا نصیب آنان شد. پیکر مجاهد کبیر سید حسن نصرالله که تاکنون به صورت ودیعه به خاک سپرده شده بود، امروز برای آخرین بار به میان مردم لبنان می آید و چشمها از دور و نزدیک به محل برگزاری این رویداد دوخته شده است. همکار ما سلطانی به همین مناسبت در گزارش با مردم کابل گفتگو کرده که می شنویم.
یا حبیبی یا حسین سیقتل اخوتک و ابناؤک.
شهید سید حسن نصرالله دبیر فقید حزب الله لبنان، مردی که با ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی و با شجاعت و شهادتش در دل و جان تمام مسلمانان و آزادی خواهان جهان جای گرفت. رژیم غاصب صهیونیستی شهید مقاومت سید حسن نصرالله را به خاطر حمایت‌هایش از مردم بی‌دفاع غزه و تلاش‌هایش برای آزادی سرزمین فلسطین در حمله جنایتکارانه به شهادت رساند. اما غافل از این که خون شهیدان درخت مقاومت را تنومندتر کرده و جوانان و نسل آینده راه شهدا را با قدرت بیشتری ادامه خواهند داد. شماری از جوانان افغانستانی در کابل می گویند خداوند را سپاسگزارند، چون در زمانی زندگی کردند که مردان خدا چون شهید مقاومت سید حسن نصرالله را دیدند. این جوانان تأکید می کنند که راه شهید مقاومت ادامه خواهد داشت و قدرتمندتر از گذشته خواهد بود.
به عنوان یک جوان خدا را شاکر و سپاسگزاریم که در زمانی زندگی میکنیم که مردان مبارز و مجاهد خداوند را دیدیم. ابرمرد مثل شهید حسن نصرالله که با تأسی و اقتدا کردن به مولا و امام شیعیان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در برابر ظالمان و گردنکشان و دشمنان اسلام استاد.
خب همین قسم که ما و شما میدانیم که در مکتب امام حسین یا مثلا در دشت کربلا امام حسین اگر در ظاهرن شهید شد ولی مکتبش ادامه داشت، و همچنین همین قسم با آغاز شهید شدن سید نصرالله آقا که باید ما و شما جبهه از او رو ادامه بدیم، باید از شیعه از مسلمان ها باید دفاع بکنیم.
شمار دیگر از این جوانان هم میگویند شهید سید حسن نصرالله فقط شهید شیعیان نیست، بلکه سید شهدای امت مستضعف و جهان مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی است.
سلام و درود میفرستم خدمت همه شهدای اسلام، مخصوصا فرزند صدیق اسلام سید حسن نصرالله که امروز دست جنازه بزرگمرد تاریخ است و امروز شهادت بزرگمرد تاریخ را یک ضایعه بزرگ برای جهان اسلام، نه تنها لبنان غزه بلکه برای همه مسلمانان جهان میدانم.
هدف از اینا در حقیقت دفاع از مردمان مستضعف بودند و تنها هدفشان این نبودند که اینا از شیعه ها دفاع کنند، بلکه اینا در مقابل ظلم استادگی کردند و از مستضعفان دفاع نمودند.
از سوی هم شماری از پژوهشگران مسائل دینی از جمله حفیظ الله محمدی در کابل میگویند شهید سید حسن نصرالله نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشته. به باور این آگاهان شهید سید حسن نصرالله با سیاست‌های زیرکانه‌اش توانسته بود حزب الله لبنان را گسترش دهد و نیز وحدت و همزیستی را در میان مردم لبنان تقویت کند.
سید حسن نصرالله یک چهره شناخته شده سیاسی و مذهبی بود که نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشتند. او با سیاست زیرکانه ایشان توانسته بود هم حزب الله را در لبنان گسترش بدهد و هم وحدت و همزیستی را در میان مردم لبنان تقویت ببخشد. در سیاست بیرون از لبنان هم توانسته بود با حمایت از مردم فلسطین و مردم مظلوم در جهان نقش مهم و تأثیرگذاری در خونسا کردن سیاست های غرب داشته باشد.
سید حسن نصرالله در 64 سالگی و پس از 32 سال بر عهده داشتن مسئولیت دبیر کلی جنبش حزب الله لبنان، روز جمعه ششم میزان سال جاری خورشیدی در حمله جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه زاهیه جنوبی بیروت به شهادت رسید و قرار است امروز پیکر این شهید و شهید سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در بیروت به خاک سپرده شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یادآور می شوم و همچنین اصلاح می کنم که مراسم تشییع پیکر رهبران شهید حزب الله لبنان، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین تا کمتر از ساعتی دیگر در ورزشگاه کمیل شمعون بیروت آغاز می شود. و اما نام شهید سید حسن نصرالله و خطبه های آتشین و اراده آهنینش در مقابل ظلم صهیونیست ها برای همه آزادی خواهان و مجاهدان مسیر حق در جهان نامی آشنا و دوست داشتنی است. اما این شهید مجاهد برای ایرانی ها با واسطه پیوندهای عقیدتی، سیاسی و جهادی جایگاه و محبوبیت ویژه تری دارد. شهید سید حسن نصرالله مدت ها پیش از شهادتش وصیت کرده بود که پس از شهادت ما یک نفر باید صدای خون را به گوش ملت ها و نسل های پس از ما برساند. یک نفر باید موضع ما، فریاد ما، اراده ما، مظلومیت ما و ایستادگی و اهداف ما را بیان کند.
برای ما 30 سالی می شد که مرد شماره یک حزب الله بود که هر وقت صهیونیست‌ها خیال برشان می داشت پای اشغالگری را بیشتر دراز کنند، تصویرش بر شبکه المنار نقش ببندد و صهیونیست‌ها سر جایشان بنشینند. برای لبنان و لبنانی ما سماحت و سید فراتر از این هاست.
لبیک سیدنا، لبیک نصر الله.
فارغ از اسم و رسم شناسنامه ایش که فرزند سید عبدالکریم و مهدی خانوم صفی‌الدین است که دهه 70 میلادی وقتی جنگ داخلی لبنان در گرفت و خانهشان در بیروت خط مقدم درگیری شد، برای دور ماندن از آتش ماها مجبور به خانه نشینی شدند. نتیجهش برای سید کوچک مطالعه و خواندن بیشتر و بیشتر و خیره شدن به چین و شکنهای عمامه امام موسی صدر شد که پایه‌گذار جنبش محرومین در لبنان بود. که چطور می شود حال لبنان را با همه اختلافها خوب کرد، همه در کنار هم. آذر 1355 سید حسن 16 ساله عازم نجف شد. با رهنمودهای امام، سید حسن پس از تحصیل در کسوت یک روحانی بازگشت به لبنان و اینطور شد که هر زمان کار سخت می شد ملجأ حزب الله لبنان تهران و ارتباط با نماینده ویژه امام بود، آیت الله خامنه ای. امام گفته بود ایران دست از پشتیبانی لبنان بر نمی دارد. همانطور که سید حسن نصرالله در تمام این سالها دست از حمایت فلسطین بر نداشت. میان ایرانی ها شاید کسی به اندازه این آقا سید حسن نصرالله را نشناسد. سید حسن نصرالله وصیتی کرده برای وقت نبودنش، بشنوید.
بعد ان نقتل هناك من يجب ان يحمل صوت دمائنا الى الامه، الى هذا الجيل، الى كل الاجيال، الى يوم القيامه. هناك من يجب ان يعبر عن موقفنا، عن صرختنا، عن إرادتنا، عن مظلوميتنا، عن جهادنا، عن ثباتنا، عن أهدافنا.
سعيد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما.
و خبری هم از افغانستان این که رئیس بانک مرکزی طالبان در سفر به ازبکستان با رئیس بانک مرکزی این کشور دیدار و برگسترش همکاری ها با این کشور در بخش بانکداری و استفاده از پول ملی در معاملات تجاری دو جانبه تاکید کرد. نور احمد آقا در دیدار با تیمور اشتموف رئیس بانک مرکزی ازبکستان درباره توسعه همکاری های دو جانبه، ایجاد تسهیلات در بخش انتقالات بانکی، استفاده از واحدهای پول ملی هر دو کشور در معاملات تجاری و اتصال و توسعه شبکه‌های پرداخت گفتگو کردند. رئیس بانک مرکزی ازبکستان نیز در این دیدار درباره همکاری‌های لازم با افغانستان اطمینان داد و گفت که نقش بخش بانکی در توسعه تجارت میان دو کشور و همکاری دو جانبه در این زمینه مهم است. روز گذشته هیئتی از طالبان به رهبری عبدالغنی برادر در سفر 2 روزه به کشور ازبکستان رفت. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت از رادیو دری. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می‌شوم. شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت شما بخیر. We'll be right back.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره.
حالا دلتان حالتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دلش پرنده بازیگوشی بود که نمیخواست بمیرد. قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مادر لطیف کانسر داره و دکتر او را از شفاخانه ترخیص میکنه. او به لطیف میگه سرطان خیلی پیشرفته کرده و دیگه کاری از دست دکترها ساختن نیست. لطیف با خورش مرضیه مشورت میکنه. مرضیه مخالفی است که این موضوع به مادرش گفته شود، اما لطیف میگه بهتر است مادرش بدانه مدت زیادی زنده نمیمانه، تا شاید اگر کار عقب افتاده‌ای داره یا وصیتی داره انجام بده. اونا تصمیم میگیرن با هم دیگه این خبره و مادرشان بتن. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
مادر جان، حالتون خوب است؟
مادر جان
صدای منو میشنوی؟ چرا گپ نمیزنی مادر؟
مادر جان خاک چم، کاش که میشد درد تو به جان من بیه. چرا گپ نمیزنی؟ چیزی بگو مادر جان.
مادر،
تو چی گفتی لطیف؟ گفتی که من میزودی میمرم؟
مادر جان صدقی سرتان شام، عمر دست خداست.
بله عمر دست
خداست. اصلا هیچی معلوم نیست که چی اتفاق مفته. اصلا شاید من از شما که زودتر مردم مادر.
شاید مرضی زودتر از شما فات شد. دکتر اینی
او بچه دکتر با خودت گفت چی گفت لطیف؟ بگودم.
بله مادر جان، کاش زبانم توتله می شدی گپا رو نمی دادم. ای کاش که واقعیت نداشت.
من مخالف بودم که با شما بگویم، ولی خب لطیف شله بود، می گفت که شاید مادر جان بخواید وصیت کنه یا کار ناتمامی داشته باشه، شاید بخوای از کسی حلالیت بگیره. از همین خاطر شله بود، میگفت باید مادرم خبردار شوم.
مره بگو که فکر کرده بودم جور میش.
خدا مره مرگ بته مادر جان. البته عمر است خداست، شاید هم شفا گرفتن و جور شدن. ناراحت نشوین مادر جان.
چطور ناراحت نباشم؟ میگی که دمی زودی من میمرم، آخه چه خاک سر خود کنم؟ میخوایی اما تو بخزم مثل اشتکا بازی و ساتیری کنم؟ چطور میتانین در مورد مرگ مادرتان اتو زود راحت گپ بزنین؟
مادر جان فکر میکنین که بر ما آسان است؟
خیلی سخت بود مادر جان.
معلوم دار است که آسان است، حتما خوش.
چی گپایی میزنی مادر؟
به خدا مادر جان، دنیا برم تاریک شده، روز شب خود نمیفهمم. من بدون شما نمیتونم زندگی کنم. مرگ بر من بهتر است. یه پارا ندانن صدقیتون شما مادر جان.
هر دویتان خوش شدین، من میفهمم. میخواین که من مردم تلویزیون من رو بگیرین؟ مرضیه خو میبره برشتکای شوخ خود، اونا خیلی از تلویزیون من خوشش آمده بود.
میبینی لطیف؟ مادر جان
چرا با این گپا دل مرا مشکنانین آخه؟
مادر جان شما خودتون بر مامای مسئله نیدید.
بله
بسکو من اولادای خدا خوب میشناسم. چشمتان به این خانه و به وسایل خانه است. خوش دارین که من بمرم. چرا مرا آوردی خانه لطیف؟ چرا نموندی که مرا دکترا جور کنن نمونجا؟
مادر جان یک گپایی میزنین ها. دکترا شما را جواب کردن، خودشان ترخیص کردن، گفتن باید مادرتون رو ببرین خانه.
تو چوب باش، تو از دل خود چیز نگو، خودش زبان داره جواب میده، لطیف گپ بزن.
مادر جان مرضی راست میگه، به خدا اگه دکترا جوابتون نمیکدن روی من سیاه بود. مادر جان کار از اسم ساخته است. همیاله اگه کسی بگویه که برو دواست پشت کوی قاف بیار، به خدا که میرم هر جای دنیا که دوایتون باشه میرم. اما گفتن فایده نداره. من به دکتر گفتم که من مادرم رو میبرم ایران، میبرم یک کشور دیگه میبرم. گفت و تا امریکا هم که ببری فایده نداره. من نمیخواستم میگه پارو به خودتون بگویم مادر جان، ولی دکتر گفت که مریضی تان سرطان کل بدنتون رو گرفته، دیگه نمیشه کاری کرد متاسفانه.
چوب شده گه بی غیرت، تو شرم نمیکنی که درباره مادر خودی قسمی گپ میزنی؟ ای تو با شوق سرطان مرا تعریف میکنی.
شوق چه منو مادر جان؟ کاش خدا مرا مرگ میداد و مجبور نبودم این روزا رو ببینم.
کاش خدا هر دوی شما را مرگ میداد. من چی گناهی کردم که باید مادر سرطان بگیرم؟ شما دو نفره کد خون دل کلان کدم. حالا که باید آسوده باشم قسمی شده. آخه چرا 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 خدایا چرا چرا چرا؟
مادر جان 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 مادر جان.
چای تا بخور یخ میشم. از وقت آمدی دمی قندان خیره شدی، یک کلمام گب نمیزنی و بچه چای یخ کرد بخور دیگه.
تشکر هاشم خان.
نمیخوای بگویی چی گب شده؟
براتون تلفنی که گفتم، یک مقدار پیسه و کار دارم برای دوای مادرم. دوایش خارجی هستن، قیمت هستن.
بچشم بچشم پیسان برات میتم، حال اصل گپ بزن، چی اتفاق افتاده؟
اصل گپ دیگه چی از هاشم خون؟
چرا خودت قجیگر خونستی؟ چی شده؟ ها؟ یعنی چند وقت خودت قسمی ندیده بودم، حتی زمانی که خط زنت دادی و این اندازه حالت بد نبود؟
چی بگویم هاشم خون؟
خب
خاطر ناجوری مادرم است.
آها.
مادرم نمیتونه قبول کنه که در حال مردن است، هم خودش عذاب میکشه هم ما رو عذاب میده.
چی بگویم لطیف خان؟ عمر دست خداست.
بیشک امیر خمار،
شاید هم این اتفاق یک امتحان الهی باشه.
چی امتحان هاشم خان؟ من اصلا خوش ندارم که مادرم پیش چشم آب شو از دنیا بره. شما نمیدونن چقدر سخت است.
بله سخت خواست، ولی چی میشه که؟ چاره چیست؟ از دست ما و خودت کار ساخته نیست، خواست خواست خداست دیگه.
نمیدونم چرا خدا بر ما و مادرم چیزای خوب هیچ وقت نخواسته. از زمانی که یادم میای هاشم خان، یعنی می تو بدبختی بوده، بی پیسگی بوده، یتیمی بوده. حالا اون که
لطیف جان آرام باش، چرا بغض میکنی؟ گفتم حق داری، سخت است، اما باید تسلیم امر خدا باشیم دیگه. ما مسلمان هستیم، هرچی خدا بر ما مقدر کرد باید تسلیم شویم.
هاشم خان مشکل ما ایست که مادرم تسلیم نمیشه.
خب
نمیخوای قبول کنه که میموره. کاش تسلیم امر خدا میشد، دیگه عذاب نمیکشید. من جرأت ندارم برش بگویم که وصیت کنه. تو گپ مرگ میشه و بگویی دیوانه میشه، شروع میکنه به زدن خودش، داودش نام میده، نفرین میکنه.
خب گوش کن لطیف خان، او بیچاره دچار شوک شده، جدکه خورده، حق داره، برش زمان بده.
دست من از هاشم خان، مشکل من ایست که زمان نداره. یعنی زمان نداره که من برش زمان بتونم. خدا برش زمان نداده.
لطیف جان، مادر خدا بیامرزم همیشه میگفت آدمی که او دانش خلاص شده میمره. حالا هم تشویش نکو، تا زمانی که او دانش خلاص نشده باشه انشالله که هیچ اتفاق نمفته نمیمره. اقل گپ دکترارم جدی نگیر، ام دست خداست، امیدت به خدا باشه. فهمیدی بچی گلم؟
چی بگویم باشم؟ گپای هاشم کمی به من روحیه داد. دواهای مادرم گرفتم و رفتم خانه. مادرم خوابیده بود، آرام آرام لقم اشتکای معصوم. در چهره و قوارش هیچ نشانی از بیماری و ناجوری نبود. اقل آرام خوابیده بود که من فکر کردم کل این ناجوری یک کابوس بوده که خلاص شده. اقل پر بود از زندگی که احساس میکردم مادرم هیچ وقت نمیمورد.
آمدم.
سلام
نادیه؟
خوب هستی لطیف؟
تشکر. بیا داخل.
نه مزاحم نمیشم، شماره خودت نداشتم. راستش شنیدم که مادر جان ناجور شده، شک داشتم که هنوزم در این خانه زندگی میکنین نمیکنین. میگم خودت زن اولاد نداری؟
نه، من بعد از خودت دیگه ازدواج نکردم. مادرم اون خانه است. خب است، بیا داخل، دیگه کم کم باید بیدار شوم.
میبخشی، امیدوارم که حالت بد نکرده باشم.
نه نگفتی از کجا شنیدی که مادرم ناجور شده؟
مهم نیست، شنیدم که مادرت روزای آخر عمرش سپری میکنن.
بله متاسفانه، البته فعلا حالش خوب است، روزا بیشتر خواه است. مسکن و دوای قوی میتیم که درد کمتری داشته باشه.
باید خیلی سخت باشه برات، آخه خودت خیلی به مادرت وابسته بودی.
بله خیلی سخت است. میبخشی هیچ وشم نشد. بیا داخل، بیا.
حاجت به چای نبود؟
این کلچه را مرضیه جور کرده.
تشکر.
مادرم با خودت خوب نبود، یعنی از خودت خوشش نمی آمد. چی شد که تصمیم گرفتی بعد از این هم مدت برگردی و حال مادر من رو پرسان کنی؟
آمدم بگویم که حلالش کردم. وقتی هنوز زنده است میخواستم به خودش بگویم. راستش نمیخواستم بعد از مرگش در دلت بیایه که من مادرت بخشیدیم نبخشیدیم.
تو خیلی بزرگواری نادیه، مرام ببخش. مرد زندگی با تو مرد خوبی نبودم، باید اعتراف کنم. بید.
ما با عشق زندگی خودش شروع کردیم لطیف، بالاخره به هر دلیلی که بود او زندگی خراب شد. ما مادر خود از دست دادم. میفهمم که چقدر برات سخت است.
خدا مادر جانت رحمت کنه.
زنده باشی.
میگم نادیه، نمیفهم حال گفتن سعیس یا نه، ولی ما میتونیم بازم از نو شروع کنیم.
راستش نه، نمیتونیم، چون من ازدواج کردم لطیف.
چی؟
ازدواج کردم، یک دانه اولاد رزم دارم.
خب از یکی خود سر و سامان گرفتی خوش شدم. خب خدا رو شکر تنها نیستی.
دیگه خدا رو شکر.
لطیف، او بچه لطیف.
بله مادر جان. بله
یا بچه ممو تلویزیونه که مرا روشن کو، بیا یکان فیلم ایندی خوبش پرتو که من سعی کنم.
مادرم بیدار شده، بیا بریم در او خانه.
حتما.
شنوندگان عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
تشکر می کنیم از همراهی یکک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان، بشنوید.
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض می کنیم خدمت یک یک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، مخصوصا برنامه رسم خوبان. در این مجموعه برنامه کوشش می کنیم که درباره عوامل تحکیم خانواده و ویژگی های خانواده سالم و متعادل با هم صحبت کنیم. لطفا با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در خانواده‌های متعادل و موفق تفاهم و مشارکت بر جنبه‌های مختلف زندگی حاکم است. این ویژگی در پرتو همگرایی زوجین امکان پذیر می‌شود. روانشناسان می‌گویند اگر بتوانید از دیدگاه همسرتان به مسائل بنگرید، به گونه‌ای که نحوه تفکر و بینش او را در مورد مسائل عمیقاً درک کنید، به مرز تفاهم با همسر خود رسیده اید. در چنین موقعیتی رابطه حسنه به مفهوم عمیق آن بر زندگی سایه می افکند. زن و شوهر باید لحظه هایی را که دور از هیاهوی زندگی در کنار هم هستند با اهمیت تلقی کنند. تفاهم با هم و احترام به یکدیگر در این محیط گرم و صمیمی ذی قیمت و ارزشمند است. زوجین با این احساس صادقانه در حضور دیگران نیز حرمت هم را رعایت می کنند، اما برای هموار کردن جاده تفاهم در زندگی به چه مواردی باید توجه داشت؟ روانشناسان میگویند که خوب شنیدن یک هنر است و نقش مهمی در ایجاد تفاهم دارد. در هنگام گفتگو با همسرتان با نهایت دقت و با روی خوش به سخنان وی گوش کنید. حالتی که بیانگر پذیرش طرف مقابل و مطالب وی باشد. همچنین به روحیات و سلیقه وی توجه کنید و سعی داشته باشید سخن را با یکی از موضوعات مورد علاقه وی آغاز کنید. از مقایسه همسرتان با دیگران بپرهیزید. این رفتار به رابطه حسنه شما با او آسیب جدی وارد می کند. بدانید که همسرتان انسانی منحصر به فرد و دارای یک سلسله ویژگی های شخصیتی مثبت و منفی است. از این رو در مواقع ضروری او را با خودش، یعنی با ویژگی های گذشتش مقایسه کنید و پیشرفت های اخلاقی و معنویش را مورد تقدیر قرار دهید. این عمل در تفاهم زوجین مؤثر خواهد بود. نحوه برقراری ارتباط کلامی نیز از عواملی است که در ایجاد تفاهم نقشی تعیین کننده دارد. هر واژه یا کلمه دارای بار روانی و عاطفی است. یک ارتباط کلامی موفق رابطه است که در آن هیچ یک از طرفین از کلمات ناخوشایند و توهین کننده استفاده نمی کنند. زبان ملایم و حاکی از احترام در طرف مقابل اعتماد و اطمینان به وجود می آورد و این به تفاهم هرچه بیشتر زوجین منتهی می شود. کارشناسان امور خانواده درباره راه‌های دیگر ایجاد تفاهم چنین می‌گویند: برای ایجاد تفاهم لازم است که هر یک از زوجین در روند تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب راه حل‌ها جایگاهی را برای همسر خود در نظر بگیرند. او را از میدان تصمیمات دور نگه ندارند. برای نظرات یکدیگر ارزش قائل شوند و از خود رأیی بپرهیزند. البته تفاهم امری نسبی است و هرگز نمیتوان انتظار داشت که زوجین در تمامی موارد با هم توافق داشته باشند. منظور از تفاهم این است که زوجین در غالب موارد سیاستی هماهنگ و همسو را در پیش بگیرند. تفاهم و همگرایی نسبت مستقیم با شناخت زن و شوهر از یکدیگر دارد، به گونه‌ای که با پشت سر گذاردن سالهای اولیه زندگی درجه شناخت زوجین از یکدیگر بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. لذا زنان و مردان جوان در اولین گام‌های زندگی نباید انتظار هماهنگی و تفاهم کامل داشته باشند. دوستان عزیز، خانم محترمی درباره زندگی مشترک موفق خیش چنین می نویسد: حدود 5 سال است که از پیمان ازدواج ما می گذرد و ما از ابتدا اساس را بر صداقت و همدلی گذاشتیم. البته در آغاز با هم تفاهم کامل نداشتیم، ولی با گذشت زمان و شناخت بهتر از یکدیگر و درک بیشتر علایق و سلیقه ها هر روز بر میزان تفاهم و شیرینی زندگی ما افزوده شد. شوهرم در امور خانه مشارکت خوبی دارد. من دانشجوی یکی از رشته‌های پزشکی هستم و بناچار ساعات زیادی در خارج از خانه هستم، اما او اعتراضی نمی‌کند و در مواردی تلاش می‌کند مسئولیت‌های مربوط به من را نیز انجام دهد. من همیشه مرهون همدلی و مشارکت‌های او هستم. رابطه بین ما به نحوی است که حتی اگر در مسئله از یکدیگر ناراحت شویم، واکنشی تند از خود نشان نمی‌دهیم و منتظر می‌مانیم تا در فرصت مناسب با یکدیگر به گفتگو بنشینیم. من و شوهرم راز خود را نزد دیگران فاش نمی‌کنیم و در سختی‌ها پناهگاه همدیگر هستیم. خب، از خواندن نامه این خواهر محترم و این خانم گرامی خوشحال شدیم، اما آقای دکتر اشرفی، کارشناس برنامه، در این مورد می‌گوید: با ازدواج زن و شوهر سرمایه ارزشمند را با مشارکت می‌گذارند. در این مشارکت سخن از مال و ثروت نیست، بلکه عالی‌ترین سرمایه‌های انسانی، یعنی قلب، روح، عواطف و احساسات و آرزوها به مشارکت گذاشته می‌شوند. زن و شوهر در چنین پیوندی خود را برای هر موفقیت و یا شکستی آماده می‌کنند و به نسبتی که مطلوب است سهمی از مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرند. همانطور که شنیدید، شوهر این خانم گرامی علاوه بر انجام وظیفه در خارج از منزل، حصاری میان خود و مسئولیت‌های همسرش نمی‌بیند و مشتاقانه بخشی از وظایفی را که به طور مرسوم بر عهده زن است بر دوش می‌گیرد. ایشان در واقع زن را به ارزش کارش دلگرم می‌کند و علاوه بر آن باعث ایجاد احساس ارزشمندی نیز در وی می‌شود. این مسئله، یعنی مشارکت سازنده در انجام مسئولیت‌های خانواده، در نهایت به سهولت کارها و شادکامی و خرسندی طرفین می‌انجامد. البته متقابلاً خانم نیز با اظهار علاقمندی به کار و شغل همسرش می‌تواند مشاور و همیار مطلوبی برای وی باشد و با ابراز علاقه به شغل همسر مرد را نسبت به اهمیت کارش مطمئن سازد. زن می‌تواند این اطمینان را در شوهر به وجود آورد که و ای را درک می کند و می تواند روی همیاری او حساب کند. اما کلیدهای موفقیت در زندگی زناشویی را از زبان سید وحید نوربخش، کارشناس محترم برنامه میشنویم.
اولین بحث ما کنترل بیرونی هست، یعنی ما میخوایم دیگران مثل ما فکر کنن، دیگران اون کاری رو انجام بدن که ما میخوایم. شما وقتی بچه اید، کوچولویید، پدر مادرتون میگن این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، این کار به صلاحت، این کار به صلاحت نیست. کم کم شما یاد میگیرین یک منبع بیرونی به شما دستور بده و شما رو کنترل کنه که این خوبه، اون بده، این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام نده. شما میپذیرید که یک منبع کنترل بیرونی باید باشه و به شما بگه که چی کار باید بکنی. ما با همین سیستم بزرگ میشیم، میاییم بالا. وقتی که ازدواج کردیم فکر میکنیم که ما باید به همسرمون بگیم چی کار بکنه، چی کار نکنه، چی کار خوبه، چی کار بده. همون برداشتی رو که در کودکی داشتیم از منبع کنترل بیرونی، همونو خودمون اعمال میکنیم نسبت به همسرمون. فکر میکنیم که هرچی ما میگیم درسته و او باید مثل ما فکر کنه و هر کاری که ما میگیم انجام بده. گاهی هم تعجب میکنیم، چرا همسر من اینطوری فکر میکنه؟ چرا اینطوری برداشت میکنه؟ خب برداشت صحیح اینه. یعنی ما میدونیم که چی برای دیگران خوبه، چی به صلاح دیگرانه و یک احساس رسالتی داریم که باید کارهای دیگران رو کنترل کنیم و به رفتارهای اونها رو وادار کنیم. تقریبا تو تمام زوجها، در همه فرهنگها، این کنترل بیرونی وجود داره. بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت و اون شیفتگی و اون دلباختگی اولیه تموم شد، چه اتفاقی میفته؟ بعد به همسرمون میگیم که این کار رو انجام بده، با اینکه ممکنه اون تمایلی به انجام اون نداشته باشه. وقتی اولین بار این کار رو بهش میگیم، اون مشتاقانه انجام میده، طبیعیه. اما اگر واقعا اون کار رو دوست نداشته باشه، دفعه بعدی که میخواد انجام بده از دست شما عصبانی میشه. بعد مجبور میشین تهدیدش کنین. چرا؟ شما از روی میل نمیخواد کارو انجام بده. بعد رابطه شما آسیب میبینه. بعد به تدریج این رابطه نابود میشه. کنترل بیرونی به عقیده دکتر ویلیام گلاسر بزرگترین آفت جامعه کنونی ماست. ایشون باور داره که یه قانونی هست به نام قانون طلایی. قانون طلایی اینه که هر که طلا دارد میتواند قانون وضع کند. واقعا میبینیم همینه دیگه، هر کسی که زور داره، قدرت داره، قانون وضع میکنه. خب بقیه باید چیکار کنن؟ بقیه برای اینکه بتونن اونجا زندگی کنن، تو اون شرایط زندگی کنن، مجبورند که بپذیرن. چه اتفاقی میفته؟ زن میخواد شوهر رو کنترل کنه، شوهرم میخواد زن رو کنترل کنه. اینه که هر دو از این زندگی زده میشن. همیشه طرف مقابلشون رو مسئول این ناخشنودی و این نارضایت از زندگی میدونن. میگن که اگر تو این کارو نمیکردی، اگه اینطوری نبودی، اگه اینطوری نمیشد، زندگی ما اینطوری نبود. همیشه طرف مقابل محکومه. اونم که داره همین فکر رو میکنه، همیشه شما محکومین. خب چه اتفاقی میفته؟ چیزی از زندگی باقی نمیمونه. یک سری خانواده هستن که مثلا پسر به جای اینکه حرفشو به پدرش بزنه، به مادرش بزنه، به عموه میزنه، به داییه میزنه. چرا؟ چون داییه نمیخواد این پسر رو کنترل کنه، نمیخواد اون دختر رو کنترل کنه، راه حلای خیلی خوبی بهش پیشنهاد میده. اما همین دایی، همین خاله، همین عمو با فرزند خودشون مشکل دارن. یا ما روانشناسا وقتی به دیگران توصیه میکنیم میبینیم چقدر خوب جواب میده، اما به فرزندان خودمون که این صحبت ها رو میکنیم جواب نمیده. چون ما حس کنترل نسبت به فرزندمون داریم، حس مالکیت نسبت به فرزندمون داریم. فرزندمون اون کاری رو باید بکنه که ما میخوایم، عین ما باید فکر کنه، موضع میگیره و به اون نتیجه‌ای که میخوایم نمیرسیم.
در تشریک مسایی و